بسم الله الرحمن الرحیم. تو و طوبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. گر من آلود دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت، باز جا دارد که قبل از شروع این برنامه از اظهارات لطف شما، محبت‌های شما به این برنامه تشکر کنم. هم از طرف خودم استاد عزیز و همچنین تهیه کنندگان و دست‌اندرکاران این برنامه و همچنین شبکه 4. خب همطور که استحضار دارید، چندین جلسه است که ما در بحر معنوی مولانا مولوی فرو رفتیم و حقیقتاً بیرون آمدن از این بحر دیگه به لطف خدا و عنایت استاد بستگی داره که خارج بشیم. حقیقتاً هم غواصان معانی رو میطلبد این بحر معارف مثنوی که واقعاً به صیادی این گوهرهای ناب عرفانی و حکمی بپردازند و انشاءالله کام تشنگان و علاقمندان این وادی رو سیراب بکنند. خب استاد، بحث ما رسید به نظام معرفتی یا معرفت شناسی جناب مولوی در مثنوی است. در جلسه پیش و جلسات پیشتر بحث شد که پایه ادراکات عقلی و شهودی رو جناب مولوی از حس شروع میکنه. این بحث رو مبسوط کردیم و این جلسه رسیدیم به ادراکات عقلی. جناب مولوی برای عقل هم مراتب قائله، یعنی از عقل جزئی شروع میکنه، عقل معاش، عقل ایمانی، عقل قدسی تا عقل کل. بر همین اساس ادراکات هم متفاوت میشه. لذا خوبه که ما کلن نظام معرفت شناسی رو در حوزه عقل خوب بشناسیم و مراتب اون رو هم خوب بشناسیم تا زمانی که میگوید عقل، ببینیم کدوم عقل را جناب مولوی اراده کرده است. اجازه فرمایید باز من ابیاتی رو بخونم و انشالله از تفسیر حضرت عالی استفاده بکنیم. جناب مولوی پایه عقل رو هم عقل جزئی یا عقل جزوی میفرماید. عقل جزوی عقل استخراج نیست، جز پذیرای فن و محتاج نیست. قابل تعلیم و فهم است این خرد، لیک صاحب وحی تعلیمش دهد. بله، عقل جزوی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را بیکام کرد. یعنی در این که داره عقل رو جزئی رو تعریف میکنه، نسبتش رو به عقل بدنام کرد، مراد اون عقلی است که عقل کله، عقل. خب استاد، اگر اجمالا در آغاز بحث تعریفی از عقل داشته باشیم از زبان حضرت عالی، بعد بپردازیم به مراتب عقل از نگاه مولوی، خوبه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب اینکه از عقل تعریفی داشته باشیم سوال بسیار مهمی است. البته هر چیزی باید تعریفی داشته باشه طبیعتاً، و هر چیزی هم تعریفی داره، مگر حضرت حق جلالت و عظمت و اصل هستی. اصل هستی ما نمیتونیم تعریف کنیم، چون در تعریف علمای علم منطق یک حرف خوبی زدن، میگن تعریف همیشه باید اجلا باشه. تعریف اجلا باشه یعنی چه؟ یعنی چیزی رو شما در تعریف به کار میبری که روشنتر از امر تعریف شده باشه. چیزی که میخوای تعریف کنی باید با چیزی تعریف کنی که اون روشنتر از اون چیزی که میخوای تعریفش کنی، ولی اگر چنانچه مبهمتر باشه بیمعنیه، یا حداقل در شناخته شدن مثل خودش باشه اونم بیمعنیه. باید تعریف شما به مراتب روشن‌تر از خود اون چیزی باشد که اون را تعریف می‌کنی.
معرف باید
اجلا باشد. تعریف اصطلاحشونه که معرف باید اجلا باشه. اجلا یعنی روشن‌تر. حرف بسیار معقول درستی است. مثلا هستی رو ما نمیتونیم تعریف کنیم، برای که ما چیزی روشن‌تر از هستی، اصلا چیزی غیر هستی نداریم که هستی را با اون تعریف کنیم. اما عقل، حالا سوال من اینه، شما فرمودین عقل رو تعریف کنیم، آیا از عقل روشن‌تر ما چی داریم که عقل را با اون چیزی که از عقل روشن‌تر است تعریف کنیم. همه چیز به عقل روشن است.
با عقل تعریف می شود.
همه چیز با عقل تعریف می شود. خود عقل با چی روشن است؟ این یه چیزی شبیه همونه که ما در باب وجود میگیم. به همین جهت بعضی از بزرگان مثل صدر و مطلعین که علم رو مساوق با وجود دانستن، وقتی علم رو مساوق، مساوق یعنی مرادف نیست اما همراه، در واقع عقل هم مساوق با وجود دانستن به یه معنی، یعنی ما روشنتر از عقل چیزی نداریم که عقل را با اون که روشنتر از عقل است تعریف کنیم. پس چاره جز این نیست که عقل رو به خود عقل تعریف کنیم. حالا آیا میشه عقل رو به خود عقل تعریف کرد یا نه؟ به یه معنی میشه و این همون چیزیست که اتفاقا مولانا اشاره میکنه. چرا میشه؟ ما که عرض کردیم خود شی رو به خود شی تعریف کردن جایز نیست، چون خود شی خود شیه و معرفت بالاتری به ما نمیده، خودش مثل خودشه. اما چرا پس میشه عقل رو به خود عقل تعریف کرد؟ به این دلیل که حالا عرض میکنم، برای اینکه عقل دارای مراتبه، چنان که مولانا همینجا اشاره کرد و شما هم در اشعارش قرائت فرمودید. وقتی دارای مراتب، حالا مراتبش هم البته اسمهایی گذاشتند، حکما، متعلهین، عرفا، سه مرحله، چهار مرحله، بیشتر، کمتر، حالا بعد اصطلاحات خاصی هم داره که بعدها خواهیم گفت. اما باز بین هر مرتبه و مرتبه دیگری مراتب هست، بین یه مرتبه و مرتبه دیگر باز مراتب هست و شاید بگیم مراتب عقل تقریبا بی پایانه به یه معنی. چون دارای مراتبه، با مرتبه بالاتر میشه مرتبه پایینتر رو تعریف کرد. مثلا با عقل کلی میشه عقل جزئی رو تعریف کرد، با عقل قدسی میشه عقل حسی رو تعریف کرد. و خود مولانا اینجا کاملا با اصطلاح عقل جزوی صحبت کرده، عقل جزئی یا عقل جزوی، همینطور که فرمودید عقل جزوی. عقل به ما هو، عقل جزئی نیست، خود عقل هیچ وقت جزئی نیست، عقل کلیه، عقل کله. اما چرا میگیم عقل جزئی؟ این عقل جزئی عقلی است که به جزئیات توجه میکنه. مثلا عقلی است که محور فعالیتش معاش خوبه، خوب زندگی کنه. فرض بفرمایید عقلی است که محور فعالیتش مسائل اقتصاده، عقلی است که محور فعالیتش مسئله سیاسته، عقلی است که محور فعالیتش مسائل اجتماعیه، فیزیکیه، چون بالاخره یه فیزیکدان عاقله که داره به علم فیزیک میره. بدون عقل که نمیشه فیزیکدان بود که، بدون عقل که نمیشه یه شیمیست خوب بود، بدون عقل که نمیشه یه ریاضیدان خوب بود. اما اگر دایره عقل محدود شد به یه حوزه معینی، یعنی فقط عقل در حوزه ریاضیات کار میکنه، عقل فقط در حوزه فیزیک کار، مثل امروز که علوم تخصصیه، عقل داره فعاله، یا یه پزشک یا یک مهندس یا علاقه آخره، عقل وقتی در یه دایره محدود معینی فعال شد که خوبم هست و فعالیت هم میکنه، استخراج میکنه، خیلی پیشرفت ها حاصل شده. امروز ما میبینیم که فیزیک چه پیشرفت هایی داره، شیمی چه پیشرفت هایی داره، پزشکی چه پیشرفت، و کلی علوم در حال تحولن. اما در یه دایره محدود عقل فعاله، دیگه جای دیگه کار نمیکنه. مثلا از یک اقتصاددان بپرسی مسائل فیزیکی رو بلد نی، یا از یک فیزیکدان مسائل اقتصادی بپرسی، اصلا عقلش فعالیت نداره. این عقل جزوی. اما اون عقلی که در عین اینکه این عقل جزوی رو به کار میبره، خودش فرای همه این هاست، یه عقلی است که همه این عقل ها هم هست، هم عقل فیزیکیه، هم عقل شیمیاییه، هم عقل ریاضیه، هم عقل اقتصاده و هم بالاتر از این هاست. عقل یک حقیقت بیشتر نیست، اینا مراتب عقل هست، اینا که گفتیم جدا نیستن، اینا مرتبه پایینش هست. اون عقلی که از بالا به همه اینا نگاه میکنه، اون عقل کلیه. اینجا مولانا به جزئی و کلی تعبیر کرده، بعضی از حکما به فاعل و منفعل تعبیر کردن که اونم یه تعبیر بسیار زیباییست. ما یه عقل فعال داریم یا فاعل، تعبیر بهترش همون فعاله. حالا عقل فعال و حکمای مشا عقل دهم میدونستند، چون اونو بنا بر هیئت بطلمیوس که نه فلک قائل بودند، البته دیگه حالا این حرف باطله در علم هیئت جدید، دیگه نه فلک به اون صورت قدما بطلمیوسی ما نداره، چون اونو نه فلک قائل بودند ناچار بودن ده عقل، همیشه عقل یه عدد بیشتر از یک فلکه، یعنی نه تا عقل نه فلکای اداره میکرده، نه فلک قائل بودند. یه عقل هم این عالم مادون فلک، مادون القمر رو اداره میکرد، ده عقل. ولی امروز که اون بساط هیئت بطلمیوس به هم خورده، ما لزومی نداره به ده عقل قائل بشیم، ممکنه عقول اصلا قابل شماره نباشه، یا حتی عقل کل و یک عقل واحد بگیریم همه، اون عقل فعال اسمشه. حکمای مشو عقل فعال، عقلی که این عالم رو اداره میکرد منظورشون بود، ولی ما الان دیگه ضرورتی نداره این حرفو بزنیم. عقلی که کلیست و بالاست، حالا هر کجا میخواد باشه، اون عقل فعاله. از نظر من فعالیت یعنی منفعل نمیشه، یعنی فقط عمل میکنه، فقط اداره میکنه، مدیریت داره. عقل ما، من و شما و هر آدم دیگری که در این کره زمین زندگی میکنه، انسان ها عقل منفعله یا عقل اکتسابیه، یعنی ما منفعل میشیم، اشیاء رو میبینیم، البته وقتی منفعل میشیم فکر میکنیم که تحت تاثیر مثلا فلان رنگ فلان بو هستیم، فلان رنگ رو میبینیم، فلان رائحه رو استشمام میکنیم، فلان حادثه رو میبینیم، منفعل میشیم، شکی نیست. اما این انفعال حسیه، اما انفعال حسی بدون انفعال عقلی نمیشه، اصلا حس بدون عقل کار نمیکنه. شما میبینی ولی اون تمیز بین اشیاء باز به عقله. اون وقت یک انفعال از بیرون ما داریم که همون حواس ماست، میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، سردی میبینیم، گرمی، گرما و سرما در ما اثر داره، منفعل میشیم، حالت گرمازدگی پیدا میکنیم، حالت سرمایی پیدا، این انفعاله. از حواسمون منفعل، منظری دلخراش میبینی شما منفعل میشی، ناراحت میشی، منظری شاد رو میبینی شاد میشی، این از بیرونه. یه انفعالی از درونه که از ناحیه عقل کله، اونجاست که عقل استدلال میکنه، استدلال دیگه از بیرون نمیاد، از درونه. صغرا و کبرا استدلال از درون آدمی است. دو نوع انفعال داره، یه انفعال بیرونی داره، یه انفعال درونی. این عقل جزوی که در امور به طور کل عقل علمی، عقل جزویه، به طور کل عقلی که به اداره امور این عالم میپردازه عقل جزویه. اما عقل کلی اونه که از این عالم هم فرا میره، یعنی این عالم رو ربط می به کل جهان هستی و هستی نگره کلین، یعنی کل هستی را نگاه میکنه در یه نظام فراگیر شامل کلی که زندگی ما و عالم ما و کره زمین ما و کهکشان ما حتی یک گوشه، یک زاویه از زوایای کل جهان هستی است. در این نگاه که نگاه میکنیم، این عقل کلیه، اون عقل فعال اسمشه. ما فعال به این معنی من الان عرض میکنم دیگه، عقل فعال مشاعی رو نمیگم به اصطلاح ابن سینا، من امروز عقل فعال، عقل کلی رو میدونم، نه عقل دهم، عقل کلی، عقل فعاله، اون در ما اثر میذاره و ما منفعلیم. جناب مولانا اینجا به عقل جزئی و عقل کلی تعبیر کرده، حکما به عقل فعال و عقل منفعل تعبیر کرده.
استاد دو تا نکته مهم در صحبت های حضرت عالی هست، یکی این که عقل تعریف نمیشه، خود این که عقل تعریف نمیشه، آیا تعریف عقل نیست؟ حالا من نمیخوام بی خود وارد جدل منطقی بشیم. ثانیا این که ما میگیم عقل جزئی نگر است، خود این نمیتونه تعریف عقل باشه، عقل محدود میشه.
من عرض نکردم تعریف نداره، عرض کردم در اینی که چیزی روشن‌تر از عقل نداریم، معذاله قابل تعریف هست، منتوش مرتبه از عقل مرتبه دیگرش را تعریف میکنه. یعنی خودش را تعریف میکنند به لحاظ مرتبه. یعنی تعریف کننده بالاتر از تعریف شونده است. به یه معنی گفتیم تعریف پذیر هست که مرتب، چون زو مراتبه، مرتبه مرتبه از کنگره کنگره است دیگه، اما یه حقیقته. پس مرتبه بالاتر میتواند به حکم این که احاطه به مرتبه مادون داره، مرتبه مادون رو تعریف کنه. اینو گفتم از این لحاظ میشه. اما کل عقل، عقل کلی جهان، کل عقل جهانی کیهانی هستی، عقل هستی به خود خودش رو تعریف کنه، او وقت دیگه تعریف مفهومی نیست. او وقت تعریفش اینه که میگه که به من نگاه کن. اون شعر معروف اینه که خورشید رو مثلا با خورشید دیگه باید تعریف کرد دیگه، یعنی خودش نگاه کن میتونی بفهم.
آفتاب آمد دلیل آفتاب.
آفرین بر شما. دیگه آفتاب رو من با چی تعریف کنم؟ با سایه تعریف کنم؟ آفتاب رو آفتاب تعریف کنم.
گر دلیلا باید از وی
رومتا.
آره.
اون عقل کلی رو اگه بخوای تعریف کنی، دقیقاً پاسخش همین که جناب مولانا باز همین رو داده. یعنی آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی از او رومتا و به خود او نگاه کن. این تعریف، این یه نوع تعریفه، یعنی توجه شما جلب میکنه به خودش، که تازه خود شما هم همین توجه شما هم از شما اون عقله، یعنی خودش رو داره نشون میده. اما به یه معنی حتی قابل تعریف منطقی هم هست که مرتبه بالا مرتبه پایین تر میتونه تعریف کنه.
نکته دوم اینی که به نظر میشه مراد جناب مولوی از عقل جزئی یا جزوی همون عقل استدلالی یا عقل فلسفی باشه.
اینطوره.
چون در ادامه میگوید اندر این بحث گر خرد رهبین بودی فخر رازی رازدار دین بودی.
بله.
شاید اینجا مراد از فخر رازی همون تمثل و نماد تفکر استدلالی و کلامی در برابر
کاملا فرمایشون درسته، مخصوصا مولانا با این مثالی که به فخر رازی زده در واقع مصرع اولو معنی کرده.
آره.
عقل استدلالی رو اول عقل جزوی دانسته ولی نمونه استدلال رو نشون داده، نمونه مثلا. استدلالی که فخر رازی مظهرشه. فخر رازی مظهر نوعی استدلال خاصه. فخر رازی متکلمه در مرحله اول، متکلم اشعری، این هم از نوع اشعری، یک متکلم تمام عیار اشعریست. در مرحله دوم به شدت اهل جدله. در مرحله سوم، بلکه شاید بگیم در مرحله اول، شکاکه، یعنی ذهنی. در تاریخ اسلام، حالا من میگم، من در کل تاریخ جهان ادعا نمی کنم، در تاریخ اسلام ذهنی وقاتر و شکاکتر و جدلیتر از ذهن امام فخر رازی ما نداریم. یه اعجوبه است. البته این به یه معنی باید بگیم یه اعجوبه دهره. واقعا کسانی که فخر رازی رو نمیشناسن فکر کنن یه آدم بیه.
البته امام محمد غزالی هم یه مقدار هست تو این حوزه،
ولی نه به اندازه فخر رازی. یعنی جدلی بودن امام فخر رازی
به پایه
جدلی بودن، یعنی در جدل و ابداع شک هیچ کس به پایه فخر رازی نمیرسه و سمبوله و مولانا هم چه به درستی گفته رو دشمنی نیست. بله، عقلی از نوع عقل جدلی، از نوع عقل مناظری، از نوع عقل اشعری که فقط جدل میکنه. جدل که میدونید مسلمات اندل خصم رو گرفتنه، مسلمات دشمن گرفته و اساس اون مسلمات او رو محکوم کردنه. یعنی در بند کشف واقع نیست عقل جدلی، میخواد فقط طرف رو محکوم کنه، اون کار نداره که واقع چیه. هم و غم یک جدل اینه که طرف مناظره رو محکومش کنه، اهم از این که واقعیت کشف بشود یا نشود. تو گویی که از اول واقعیت رو بهش خودش مفروض قرار گرفته، مفروض کرده، میگه واقعیت اینه که من دارم، حالا تو باید تسلیم من بشی. بنابراین به هر چیزی متوسل میشه که طرف رو محکوم بکنه. این بهش میاد عقل جدلی. حالا این یه فنونی داره عقل جدلی، حالا مغالطه توش هست، عرض کنم که مجادله توش هست، حتی از شعر میشه استفاده کرد، مشاغبه میشه استفاده کرد، سفسطه میشه استفاده کرد. پنج صنعت استدلالی ما داریم، میدونی که پنج صنعت، یکیش برهانه که اون برهان راه درسته، چهار تاش دیگه شعر است و خطاب است و جدل است و سفسطه. آدم مجادل هم از سفسطه استفاده میکنه، هم از شعر استفاده میکنه، هم از جدل استفاده کنه، از مشاغبه، از برهان استفاده نمی کنه.
مگر شعر باید یه خورده تنقیب شه، چون شعر اشعار مراد از شعر،
شعر در جای خودش مهمه.
بله.
اما شعر استدلال برهانی نیست آقای لاریجانی. بله، شعر ما هیچ وقت قصد مذمت از شعر نداریم. من خودم هم شعر دوستم، هم
شعر می خونم،
گاهی شعر می گویم و طرفدار شعر مذمت خودشو داره، ولی شعر استدلال برهانی نیست. در حال ما از طریق شعر نمیتونیم برهان اقامه بکنیم. شعر یه فضای وسیعی رو جلوی انسان میگشاید که آدم خیالش غلط بخوره در این عالم لایتناها. غلط خوردن خیال غیر از برهان و کشف واقعه. شعر عظمت خودشو در جای خودش داره ولی هرگز برهان نیست. بنابراین شخص مجادل این کار رو میکنه و مولانا با این که مثال میزنه گر کسی رازدار فخر رازی رازدار دین بودی، میخواد بگه این نوع عقل، عقلی که در فخر رازی و امثال فخر رازی، حالا فخر رازی پیرو هم خیلی داره و امثال هم خیلی داره، این عقل جزویه، عقل برهانی نیست.
احسان دوستو، باز در ادامه دو دفتر ششم و جاهای دیگه جناب مولوی میفرماید آنچه حق است اقرب از حبل الورید، تو فکندی تیر فکرت را بعید. ای کمانو تیر را برساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته. جاهد و فینا و گفتون شهریار، جاهد و انا نگفته بیقرار. فینا و انا الذین جاهد و فینا،
نه انا،
نه انا. خیلی
بیمیده ظریفی، مخصوصا هر بیتش یک ظرافت هایی داره که واقعا شگفت انگیز. مولانا ده حتی ظرافت، حالا عمق معنی که چی میگیم، تیر و کمان که در دست توه سیر نزدیکه، تو داری در راه های دور تیر اندازی میکنی.
نحنو اقرب الیه من حبل
الورید. بله، اون صیدی که تو میخوای، آهو که نیست، شکار بیابان که نیست، تو میخوای به حق برسی، حق از هر چیزی به تو نزدیکتره، از حبل ورید، از رگ وتین، از شاهرگ، رگ وتین همون شاهرگه، این به تو نزدیکتره. او وقت تو تیر به دور میندازی کجا؟ توهم انقطاع داری میری راههای دور، راه دور نرو، به خودت برگرد. توهم انقطاع داری تیر رو دور میندازی فکر کنی اون دوره، او به تو نزدیکتر از تو، از خودتو به توست. توجه کن، نحنو اقرب علیه من حبل الورید هست، یه جایی میگه که نحنو اقرب من الیکم منکم، از خود شما با شما نزدیکترین.
یهول بین المر و قلبه،
بله ما از او دوریم، چون از او دوریم تیر رو دور میاندازیم و تو تیر که دور رو دور رفت به اصابت نمی کنه، یعنی شکار به دست ما نمیاد، یعنی ما مصاب نیستیم، یعنی به حقیقت نمیرسیم، چون اشتباه گرفتیم هدف رو. یار دوست نزدیکتر از من
به من است،
وین عجبتر که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من محجورم. حق به من نزدیکه. ببین این ان الله معکم هم هست، خدا با شماست.
و هو معکم،
و هو معکم اینما کنتم، اینما کنتم این هر کجا باشی، در آسمان باشی، در زمین باشی، در خواب باشی، در بیداری باشی، خدا با شماست. اما این معیت یعنی چی؟ یه عارفی میگه که خدا با ماست، ما با او نیستیم. یه عارف دیگه از این دقیق تر گفته، میگه خدا با ماست، ما با خود نیستیم. این اگه وقت باشه من توضیح بیشتری میدم.
بسیار خوب استاد، میام برنامه رو ببینیم در خدمتون باشیم. استاد در دو بیت دو تا آیه قرآن رو جناب مولوی داره بیان میکنه و بسیار هم زیبا که من شعرشو خوندم. اون چه حق است اقرب از حبل الورید، نحن اقرب الی من حبل الورید، تو فکندی تیر فکرت را بعید، ای کمان و تیر را برساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته. جاهد و فینا بگفت اون شهریار، جاهد و انا نگفت بیقرار، والذین جاهد و فینا
جاهد و انا
ده نهده ینه هم سوال هم. خیلی نکته زیاد.
ببین کلمه فیه و کلمه انه، فی و ان دو تا از ادات حروف هم، هر دوش هم حروف جاره هستن به اصطلاح اهل ادب و علماء علم نحو. جاهدو فیه و جاهدو انا، جاهدو فینا و جاهدو انا. جهد فیه یعنی در راه حق، یعنی این کوشش، جهد کوششه، یعنی نهایت کوشش، جهد نهایت کوشش. اون نهایت کوشش اگر فیه باشه، فیه این در راه حق، این شما نمیرسونه. اما انهو یعنی جهد در اعراض از راه حق، دور شدن. انهو اعراضه، کلمه ان اعراضه،
اینم تعبیر قشنگه.
اگر کوشش کنی در جهت خلاف راه حق، هرچه بیشتر و بیشتر دور میشوی و این دوری هم لایتناهاست. و اگر فیه یعنی در راه حق کوشش کنی، هرچه بیشتر و بیشتر نزدیکتر میشوی و این نزدیکی هم بی انتهاست. توجه کنی،
خیلی قشنگ.
دو راه غیر متناهی در پیش داری، فیه و انهو. باید این فیه رو پیدا کرد که راه حق کجاست و در اون راه قدم گذاشت و اون راه رو پیمود که هر چه بروی هی نزدیکتر میشه. و اگر خدای نکرده انهو شد، اعراض شد، یعنی خروج از راه حق شد، اون راه شیطانه دیگه، راه وسطی هم نیست، یا راه حق یا راه شیطان. راه غیر حق راه شیطانه، اونم راه وحشتناکیه.
بسیار خوب استاد، جای مولوی در سیر همین هم بیان و نقد عقل جزوی یا همون عقل استدلالی، سرانجام به اینجا میرسه که پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. حالا سوال اینجاست، اون عقل کلی اگر بیاد به طرف استدلال که پاش چوبین میشه، اگر بره مثلا طرف اقتصاد میشه عقل اقتصادی، بره مثلا طرف فیزیک میشه عقل فیزیک، پس چه بکنیم؟ یعنی متدولوژی اون عقل کل چیه؟ بر اساس چه قواعدی او شناخت را انجام میده؟ این سوال به ذهن متبادر میشه.
بسیار سوال سنگین و عمیقی است، همطور که مثل سایر سوالات. ببین مولانا اینجا مثل همه جای ظرافت عجیب به کار برده. اینجا عقل استدلالی رو عرض کردم، استدلال منظور استدلال جدلیه، به همون قرینه‌ای که فخر رازی رو در مصرع ثانی به کار برده. اما ظرافت مولانا رو ببین. در این حال میخواد بگه ما همین عقل استدلالی هم بی نیاز نیستیم. درسته عقل استدلالی کافی نیست، اما هنوز از عقل استدلالی بی نیاز نیستیم. چرا؟ چراشو بپرسین. خود همین شعر یک استدلاله، یک صورت قیاسه. ببین قیاس در اصطلاح منطقی یه صغرا داره، یه کبرا داره، یه نتیجه. کبرا همیشه کلیه، حالا صغرا گاهی میتونه کلی باشه گاهی میتونه جزئی باشه، ولی کبرا همواره کلی. من همین بیت مولانا در قالب منطق میخوام برای شما بریزم. یک قیاس تشکیل میشه، یک قیاس تمام عیار منطقی. ببین صغرای مثلا اینه، پای استدلالیان چوبین. یعنی کسی که اهل استدلاله، البته منظور استدلال جدلی و کلامی و ایناست، این پاش چوبینه. کسی که پاش چوب از چوب بر خودش پا ساخته، پای قوی نیست، پای چوبی
مشکل
مثل پای مصنوعی حالاست. حالا پای چوبی از پای مصنوعی حالام ضعیف‌تر بوده، یه پای از چوب بر خودش درست کرده، خودی کوه کوهنورده نمیتونه بکنه، راه دراز نمیتونه بره، ضعیفه. پای استدلال، کسی که با استدلال بر خودش پا درست میکنه و حرکت میکنه، این چوبینه. این صغرا، این میگن صغرای ماست. پای چوبین
سخت
بی تمکین است. این کبرات کلیه. هر پایی که چوبی باشد
بی تمکینه،
این استقامت نداره. اما صغرای مسئله لازم نیست کلی باشه. حالا چه بسا بعضی استدلال یا پایشون چوبی نباشه، چه بسا استدلال برهانی باشه که چوبی نیست. حالا البته صغرا کلی هم اگه باشه ضرر نداره، اما جزئی هم میتونه باشه. در اونجا مهم نیست کلی و جزئی. پای هر استدلالی چوبین است، اما اینجا کلیه. پایی که از چوب باشد بی تمکینه، یعنی استقامت نداره. نتیجه چی؟ نتیجه اینه که پس پای استدلالی بی تمکینه. این خودش یه صغرا و کبراست. خود مولانا داره استدلال رو رد میکنه به صورت استدلال، یعنی با کمک استدلال به جنگ استدلال میرود. این همون حرفیست که ارسطو در 2500 سال پیش گفت. گفت کسانی که به جنگ فلسفه میروند باید با اسلحه فلسفه به جنگ فلسفه بروند. فلسفه رو جز با فلسفه نمیشه رد کرد. کسی میتونه یه فلسفه رو رد کنه که فلسفه داشته باشه؟ شما با علم نمیتونی فلسفه رد کنی، با کلام نمیتونی فلسفه رد کنی، با نقل و حدیث و با هیچ چی نمیتونی فلسفه رو مردود بشماری. اگر خواستی فلسفه رو رد کنی با فلسفه باید وارد میدان بشی، اگر خواستی استدلال رو رد بکنی با استدلال باید وارد بشی. این یک ظرافت مولانا. اما ظرافت دومش اینه که میخواد در هر حال بگه که عقل به همون اندازه که استدلالی است، هم میتونه جدلی باشه و هم برهانی، عقل شهودی هم هست. عقل گاهی به مرحله میرسه مثل همون عقلی که افلاطون میگفت ارباب انواع، اونجا دیگه شهوده. شهود یعنی شما بدون مقدمات به نتیجه میرسه. شهود هم بعضی بد میفهمن، فکر کنن شهود یعنی مثلا شهود حسی. یعنی گاهی یکاد، ابن سینا میگه یکاد و زیت و ها یوزی، یعنی مثل چراغی است که خیلی نفت نخواد، توجه فرموده، یا نفتش همیشه آماده باشه. یعنی گاهی از مقدمات به نتیجه میرسی، صغرا و کبرا و نتیجه، گاهی ذهن اونچنون آمادگی داره و نفس اونچنون روشنه که مستقیم به نتیجه میرسه. ما اینو میگیم شهود. اصلا شهود یعنی مستقیم به نتیجه رفتن. ابن سینا اسمی گذاشته حدس قدسی، حدس قدسی. مولانا میخواد بگه اینجور عقلی هم داریم که شما بدون مقدمات اونچنون آمادگی ذهنی و نفسانی و روحانی داری که میتونی به نتیجه برسی. اولیا و انبیا اینطوری هستن، بزرگان، کملین، کاملان میتونن به نتیجه برسن. پس در این بیت هم استدلال کرده، با استدلال رد کرده و هم عقل جزئی رو رد کرده و هم نشون داده که ما عقلی داریم که بدون مقدمات هم میتونیم بهش برسیم. مسئله عقل در مولانا خیلی فراوان هم مطرح شده هم ذم شده. اونجایی که ذم شده عقل جدلی مذمومه، اونجایی که مطرح شده عقل برهانیه. من بارها این شعر از مولانا برای شما قرائت کردم در همین جلسه. ببین برای فکر خیلی اهمیت مولانا قائله. میگه از یکی اندیشه کاید در درون، یک اندیشه صد جهان گردد به یک دم سرنگون. یعنی یه اندیشه جهان رو دگرگون میکنه. کم چیزی نیست اندیشه. یعنی مولانا به هیچ وجه مخالف اندیشه نیست، به هیچ وجه مخالف عقل برهانی نیست.
یک فکرت است،
یک فکرت است از عقل کل. واسه کل جهان یه شعله از فکرت عقل کل،
چون شاه هست و صورت ها رسول.
رسول، بله. یک کسی که اینقدر بر عقل بها قائله که مخالف عقل نیست. منتش عرض کردم عقل جزئی که گرفتار یه موضوع جزئی میشه و از این دیگه نمیتونه خارج بشه، خوی مورد ملامت مولاناست.
بله. خب به همین تعبیر حضرت عالی که فرمودی اهل خودش قابلیت شهود دارد، مستقیم میتونه حقایق دریافت بکنه، جناب مولوی اینو تحت عنوان عقل ایمانی بله. مطرح میکنه.
بله.
ایشون میفرماید که عقل وقتی مؤمن شد بهترین ابزار رو پیدا کرد برای شناخت حقایق. عقل ایمانی چو شهنه عادل است، پاسپان و حاکم شهر دل است. همچو گربه باشد و بیدار هوش، دوز در سوراخ ماند همچو موشوش. بلکه تقلیدی است. حالا بعد میاد میپردازه که ایمان تقلیدی هم ما نداریم، باید خود عقل مؤمن بشه. بعد بیز تقلیدی نظر را بیشه کن، هم برای عقل خود اندیشه کن.
بسیار عالی،
چقدر زیبا.
حالا ببینین همینجا اصلا تمام مطلب همینه.
همینه میخوام که
همین عقل ایمانی که شما فرمودید، که به درستی هم فرمود خودش هم میگه عقل ایمان، اون منظورش ایمان تقلیدی نیست.
احسن.
که یه چیز از پدر و مادر شنیده دوگماتیک و هیچ هم حاضر نیست اصلا تجدید نظر کنه، هیچ فکر کنه رو اندیشه های خودش. عقل باید مؤمن باشه نه وهم. توجه فرمودید؟ وهم اونجایی که عقل مؤمنه و بعد سلطان دل میدونه عقل رو. توجه بکنیم در همین شعر که شما الان قرائت فرمودید، عقل سلطان دله. سلطان دل یعنی چه؟ یعنی در جای حکومت میکنه که در اون دل دیگه وهم وارد نمیشه، خیال وارد نمیشه، وسوسه وارد نمیشه، امور جزئی بیمعنی وارد نمیشه، گناه و تجاوز و این امثال امور شیطانی دیگه نمیتونن وارد بشن، چون سلطنت کلی عقل بر دل. فضای درون آدمی، دل یعنی درون آدمی، همه درون آدمی در اختیار عقل کله و وسوسه ها و خیال ها و اوهام و شیطنت ها و رزالت ها مثل موش رفتن تو سوراخ ها قایم شدن. یه گربه تیزهوشی چقدر جالب تشبیه کرده به یه گربه تیزهوش، نه یه گربه تنبل، گربه که در کمین نشسته، موش ها همه رفتن تو سوراخ ها.
بیدارهوش
عقل بیدارهوش تمام فضای باطن رو تسخیر کرده، حالا اوهام و خیالات و شیطنت ها و رزالت ها و جاه پرستی ها و مقام طلبی ها و همه اینا که وساوس در دلن، یکی دو رنگ، یکی دو تام نیستن، یه رنگ و دو رنگ هم نیستن، همه اینا مثل موش رفتن تو سوراخ قایم شدن. اینجا حکومت عقل مطلق در دل و این ایمان داره به خداوند. بله اینجا که ایمان داره، این ایمان تقلیدی نیست، دوگماتیک نیست، دکسا نیست، این همون شهوده، این همون شهودی که حضرت عالی میفرماید. استدلال یه مقدس صغرا کبرا هم اینجا نمیخواد، همه دزدا رفتن تو سوراخاشون قایم شدن، حاکم علی اطلاق دله. و اینجا عقل و عشق هم با هم هماهنگن. وقتی با دل هماهنگه، دل مرکز عشق هم هست آخه. اینجا همونجاست که عشق و عقل با هم یکی میشن، یعنی همه فضای درون آدمی در اختیار عقل کله، یعنی نامحرم دیگه وارد نمیشه. این همون عقل شهودی است، عقل ایمانی که حضرت عالی فرمودند.
خیلی زیباست، جا دارد دوباره بخونم. عقل ایمانی چو شهنه عادل است، پاسبان و حاکم شهر دل است. تازه یک حاکم عادلی هم هست.
بله.
عقل.
بله.
پس عقل میتونه صفت عقل باشه.
همینطوره. محافظت میکنه دل رو.
اونا که عقل ندارن عادل نمیتونن.
نه نمیتونن. یعنی نمیتونن محافظت کنن دلشونو.
بله. بله. بعد میگه بیز تقلیدی نظر را پیش کن، هم برای عقل خود اندیشه کن. این خیلی زیبا،
خیلی فوق‌العاده زیبا.
مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او پر رونق.
بسیار عالی. علم تحقیقی یعنی میخواد بگه از تقلید بگذر. ببین تحقیق در مقابل تقلیده.
حسن.
گوشی نباشه هر کی هر چی گفت بشنو، هر کی هر چی گفت من نباید، تحقیق کن، اهل تحقیق باش.
مشتری علم تحقیقی
حق است.
علم تقلیدی رو خدا دوست
نه
نداره.
اصلا مشتری این علم نیست.
دائما بازار او پر رونق است.
خداوند چون حق است تحقیق را می‌خرد. تحقیق با حق هم ریشن، توجه کنید. خود تحقیق از حق میاد. تحقیق از چی؟ مصدر باب تفعیل از چی؟
بله
از حق.
حق.
بله. تحقیق از حق و حق مشتری تحقیق.
بله.
حق مشتری. خیلی زیباست تعبیر، هم از نظر ادبی هم از نظر معنوی. حق تحقیق میخواهد، چون تحقیق از جنس حقه.
احسن، چقدر زیباست.
تحقیق از این اصلا مشتق از حقه به لحاظ ادبی هم. حق تقلید نمیخواهد،
محقق هم دنبال حق.
بله محقق دنبال حق است. بله
مشتری علم تحقیقی حق است.
به به به
دائما بازار او پر رونق است. خب استاد بحث به جایی بسیار زیبا رسید و به یک معنا رابطه عقل و عشق را همینجا
اجمالا بیان.
بله اصلا قلب پاک عاشق حاکمیت عقل را، عقل پاک، عقل ایمانی، عقل عادل را می طلبد. بله بسیار خوب استاد. پس عزیزان بیننده تا حالا با مفهوم عقل جزئی که همون عقل استدلالی یا برهانی باشه آشنا شدیم، معنی عقل کلی، عقل به معنی عقل که استاد فرمودن هم آشنا شدیم، و عقل این قابلیت را دارد که خودش مستقیما حقایق را سید بکنه، منتها به شرط این که ایمان هم که در مقابل تقلید قرار میگیره، ایمان تحقیقی، ایمانی که توأمان با معرفت و شناخت عقلی باشه. پس ببینید جناب مولوی آدم در معرفت هم یک انسان بریز و به پاش و لجام گسیخته نیست که بعضی ها او را به هرج و مرج متهم میکنن. اینجاها را دقت بکنن، عقل ایمانی، عقل موحد، عقل
محقق.
بعده اینو خیلی معنی داره استاد. انشالله ما در جلسه بعد هم ادامه همین بحث رو در محضر استاد عزیز پی خواهیم گرفت. امروز وقت برنامه ما به اتمام رسید. مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد که دست بخواهد شد پایان شکیبایی. یا رب به که شاید گفت این نقطه که در عالم رخساره به کس ننمون اون شاهد هر جایی. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما بینندگان خوب و صمیمی خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.